بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد ورعنة الله على أحد المجمعين من الله إلى اليوم الدين. دليل دوم أخباري بر وجوب احتياط و این که ما در موارد شک در حکم باید احتیاط کنیم، مشکوک الحرمه را ترک کنیم، عمدتاً همین مورد محل بحث است، تمسک به طوائفی از روایات است. روایات در حقیقت سه طایفه هست. یک طایفه از روایات عبارت است از روایاتی که امر به توقف فرمودن در ظرف شبهه به طور مطلق، که از این طائفه چندین روایات زیادی وجود دارد که برخی از اونها رو بنده یادداشت کردم بیش از اون چه که در کفایه و اینها بیان شده. یکی مقبوله عمر ابن حنظله است در وسائل جلد 18 صفحه 75 از حضرت صادق سلام الله علیه، روایت مفصل حدود یک صفحه در صدر روایت داره که ازا جا عنهم الخبران، که دو خبر متعایر اگر باشند ما بکنیم یکی عمل کنیم. خب که دقیقا در اداده اخبار علاجیه در حقیقت هست. آخر این روایت میرسد به این جمله که به عنوان یک ضابط کلی که فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات. واضح است که در اینجا ما الان شبهه داریم در حرمت و عدم حرمت و آن. توقف به چه معناست؟ به این معناست که ما این امری که مشکوک الحرمه است را ترک کنیم، چون اگر مرتکب بشویم که معنای او ترخیص است، پس ما توقف نکردیم. حالا میگیم کیفیت استدلال به این طایفه را. روایت حدیث یکی البته از ابواب صفات قاضی، روایت دوم که یعنی باید قاضی در مواردی که شبهه براش حاصل شد توقف بکنه. دوم خبر ابی سعید زهری است از حضرت باقر سلام الله علیه عن آبائی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت می فرمایند لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. اگر شک دارید که مثلا فرض کنین این زن خواهر رضایی شما هست، باش ازدواج نکنید، یا به سبب آخری حرمت ابدیه دارد ولو اینکه در شبهه موضوعیه هم هست، معذالک امام پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه می فرمایند در اینجا شخص اجتناب بکند. و این جمله وقیف و عند شبهه، ایناش محل استشان به اینا میگن خب مصادیق باب شبهات موضوعی است و همزاد، ولی که این کبرای کلیش مهم هست که از اینکه این دیگه اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد. فإن الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اینم باز همون جلد 18 صفحه 116. سوم روایت باز خبر داوود ابن فرقد است از ابی سعید زهری از امام باقر علیه السلام، که این غیر از اون خبر قبلی است که خواندیم، در اینجا تعبیر دیگری دارد که امام علیه السلام می‌فرمایند الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقه. نه که ببینید دو تا یکی است، نه، و ترک که این تتمه در اینجا هست اونجا نیست. بله بله بله، لذا منتهی میشه به ابو سعید. لذا ابو سعید زهری دو تا روایت نقل میکنه، یکی از حضرت باقر سلام الله علیه که منتهی میشه به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، و عنوانش این بود که فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلقه. این روایت که از حضرت باقر سلام الله علیه نقل میکند دارد که فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلقة و ترك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصيه. اینطور کلی. حالا ترکوکه کنایه است، یعنی ذکر یک مصداق هست، چون در باب خبر وارد شده است ذکر یک مصداق ها بله کن. عنوان کلیش اینه که الوقوف و عند شبهه کبری کلیست خیر من الاقتحام فی الهلکه. توقف خب واضح است که در معنی شبهه صدق میکنن و مشتبه بودن وجدانی است. بحث ما هم در همین فرض مفروض بحث ما هم شبهه در حرمت شیء است. پس مشتبه بودن امر وجدانی یان حکم این مشتبه را این کبرای کلی برای ما واضح و روشن میکنند. اینم جلد 18 صفحه 112. چهارم به برکت روایات قدری بخوانی منور میشیم. و چهارم ما رواه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم قال قلت لعدی عبدالله علیه السلام. این بیان عجیبه. ما حق الله علی خلقه، نوعا در کتب اصولی کمتر آوردن ولی همون مسئله و کبرای کلی در اینجا هم هست. قال ایقولو ما یعلمون و یکفو اما لا یعلمون. بیان عجیبی است. حق الله این است که چیزی که میداند انسان بگه و چیزی که نمیداند ساکت بمانه. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. حق الله ادا شده است که همینجور از پیش خودش نبافه چیزی را. اینم جلد 18 صفحه 112. خوبی خیلی مهمه مخصوصا در باب افتاء، اینکه از اون طرف روایاتی که خطر افتاء را بیان فرموده است این قبیل روایات هم است که اگر کسی این کار را نکند، یعنی چیزی که نمیداند ساکت نشود، تضییع کرده از حق الله را. مفهومش اینه دیگه، تضییع کرده از حق الله را. و منها خبر سکونی از حضرت صادق علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام قال. این بیان همین که الوقوف فی شبهته خیر من الاقتحام فی تهلکه دارد اینجا، یه ندارد فی الحرکه، فی تهلکه. اینم جلد 18 صفحه 126. خب اینا روایاتی است که اخباریه بر وجوب احتیاط به این روایات تمسک کردند و قائل شدند به این که در موارد شک در حکم ما باید احتیاط کنیم. خب اگر ظاهر این روایات باشد و ما باشیم، خب همین طور باید باشد. حالا نهایت کیفیت استدلال به این روایت و تقریب استدلال به این روایت، ما دو تا تقریب را ذکر میکنیم. یکی تقریبی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودن و بیانی دارن که ایرادی که صاحب کفایه و منطبعشان بر این تقریب کردن وارد نیست که توضیح میدیم. دوم تقریبی است که ادق از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است و اون بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن. اما تقریب شیخ و استدلال ایشان این است که میفرمان مراد از توقف مطلق سکون هست. ناید سکون و کل شیئین به حسبه و عدم المزی، و این در حقیقت کنایه است از این که انسان حرکت نکند و اقدام بر فعل نداشته باشد. خب اقدام بر فعل در هر جایی چیزی است. مثلا در باب معقولات وقوف و عدم الحرکه بعد به ترک عقل است. بداند که اگر این قضا به هر حال مشکوک باشد، ترکش بهتر است از این که به هر حال عقل را انجام بده. چرا؟ برای خود اینکه ولو اینکه جواز شرعی دارد بر عقل، اما ترک احسن است از او. خب در اینجا یک اشکالی کردن که مراد از این توقف اگر توقف از حکم واقعی باشد که حسب الفرض مشکوکون فی هست، این چیزیست که اتفاقی است، کسی در این اختلاف ندارد. در جایی که ما شک در حکم واقعی داشته باشیم که فرض بحث ما هم همینه، همه میگن باید توقف کرد، اختصاص به اخباریه ندارد. آیان و اصولی هم قائل به توقفند و ترک این که به اصطلاح عمل بکنند به حسب واقع، یعنی اینها هم در مورد شک در حکم واقعی قائل به توقفند. و عدم الفعل یعنی عدم الحرکه نه اول فعل، به این که ادعا نکنن که واقع اباحه هست. و اگر توقف از عمل باشد، توقف از عمل هم که غیر معقول است، برای خاطر اینکه شخص در مقام عمل یا فاعل است یا تارک، یکی از دو طرف رو باید به هر حال انتخاب کند و اختیار کند در ظرف التفات. پس بنابراین خواهی نخواهی یا انجام میدهد یا ترک میکند. پس وقوف بنابراین در مقام عمل معنا ندارد. وجوب توقف به معنایی که ذکر کردیم، نه به معنای توقف از حکم واقعی است که همه قبول دارن، و نه توقف در مقام عمل، بلکه مراد از توقف وجوب الاحتیاط است، معنای کنایی او مراد است که باید شخص احتیاط کند. اشکالی هم کردن باز بر این استدلال اخباریه که مرحوم شیخ رضوان العلی این اشکال رو ذکر کردن و جوابم دادن. اون اشکال این است که گفتن آقا این شبهه در مورد به اثر روایات که ذکر شده است که وقوف عند شبهه، وقوف عند شبهه آمده است، خیر من الحلکه یا خیر من اقتحام فی الحلکه او اقتحام فی التهلکه و امثال ذلک، اینها ناظر است به شبهه اطراف علم اجمالی. چرا؟ چون شبهه تا احتراز از اون منجز نشود برای مکلف تکلیفی ندارد. پس منظور شبهات اطراف علم اجمالی است و شبهه اطراف علم اجمالی اجنبی از مفروض بحث ماست. چرا؟ چون کلام ما در شبهات بدویه است، در جایی که هیچ دلیلی نداریم. ولی که در باب علم اجمالی اگر به هر حال علم اجمالی واقعیم شده باشد، فرقی با علم تفصیلی در تنجیز حکم نخواهد داشت. پس بنابراین اون اگر این روایات مربوط باشد به شبهه اطراف علم اجمالی، اجنبی از نزاع بین اصولی و اخباری است. این اشکال را بر مرحوم شیخ رضوان الله کردن. مرحوم شیخ از این اشکال هم جواب میدن. چرا؟ چون اولا تعبیری که در روایات، در همین روایات آمده است، عنوان خیر است. اقتحام در حلقه هیچی خیر ندارد، نه اینکه ترکش بهتر است از فعلش. خیرون من الاقتحام، چون خیر را اگر ما معنای اسم تفصیلی معنا کنیم، معناش این است که در مضاف الیه خیر، ما بعد خیر هم که اسم تفصیل است، خیر وجود دارد، ولی خیر در ما قبل اکثر است از خیر در ما بعد، یا بگید اشد است از ما بعد. این که عنوان یعنی به نیست که بهتر باشد، ما بعد او به نیست که بهتر باشد، و عنوان بهتر در جایی است که مثلا میگن آقا شما مثلا فرض کنین در بعضی از اوقات و ایام اگر تقیدتان به اعمال عبادی باشد، بهتر است از مثلا بعضی از مطالعات غیر ضروری، مطالعات جنبی که شخص دارد در بعضی از ازمنه عبادات را بیشتر انجام میده، مثل ماه مبارک رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان. خب این بهتر هست، بیشتر قرآن بخواند در این ایام، زیارت بیشتر داشته باشد و همچین ادعیه وارده. خب این بهترینه که اون مطالعات هم خیر هست درش، اما این بهتر هست. آیا اینجا ارتکاب هیچ خیری دارد؟ اگه کسی مرتکب بشود نسبت به مشتبه، هیچ خیری درش هست؟ ابدا خیری درش نیست. مضافاً بر این که عنوان فإن الوقوف در این روایات به عنوان علت ذکر شده است، اگر به عنوان علت ذکر شده است، این در واقع قرینه می شود بر مطلوب، کلیست. به چه علت؟ چون دو احتمال درش هست، لذا عرض کردیم یک احتمال این است که علت باشد. اگر علت باشد، بنابراین معنا این است که کلیتاً هر جا شما توقف بکنید، علت دیگه باید این جوری باشد که در همون مورد استدلال منحصرم وجود داشته باشد. خب این خیریت در ظرف علت در حقیقت کی به عنوان معنای علیت سازش پیدا می کند؟ خیر در مقامی که عنوان بحث ما و اون جمله در ظرف در مقام علیت باشد. خب واضح است که خیری که در جمله‌ای که به عنوان علت قرار داده شده است موقعی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که این خیر ممحض باشد در ما قبل و در ما بعد هیچ گونه خیری نباشد. خب این بنابراین کلیتش در باب شبهات بدویه هم وجود دارد. چرا؟ چون در شبه بدویه شبه بودن قطعی است و خیر به این معنایی که عرض کردیم هم وجود دارد، پس بنابراین در مورد بحث تمسک به این روایات کاملا فی محله است. مضافاً بر این که لذا آقا این چند مثال بزنم این مضمون واضح میشه. مثلا فرض کنیم در باب صلات، وقت صلات، یک روایت داریم که صحیح هم هست که بعضی بر اساس همین روایات هم احتیاط میکنن و میگن به هر حال احوط این است که باید مثلا فرض کنید در نماز مغرب جوری زوال و حمره بشود که شخص یا در موقع نماز ظهر مخصوصا، بلا به نظر ورود این روایت در صلات ظهر هست که دارد امام علیه السلام میفهمد اگر من نماز را بعد الوقت بخوانم ولو یک مقداری بیشتر کنای از اینه، این بهتر از اینه که نماز را قبل از وقت بخوانم. خب قبل از وقت اصلا بهتری نداره، نماز قبل از وقت به نیت نمازی که موقت هست باطله، اصلا به اون عنوان نیست. پس این خیره در اینجا هم از قبیل همین خیره. یا اصلا یا مثلا فرض کن در باب تقیه روایت داریم که امام علیه السلام میفرماید اگر من یک روز روزه رو بخورم، افطار کنم یعنی، بعدم غذای او رو به جا بیارم، این بهتر است از این که عذر به اونقی، عبارت من یادداشت کردم در اینجا دارد که مثلا بله لئن افطر یوما من شهر رمضان فاقضیه احب الی من ان یضرب عنقی. اینجا احب معناش چیه؟ یعنی ضرب عنق هم خوبه اما این که بهتره اینه یا نه اصلا جایز نیست. واضح است که جایز نیست روزه گرفتن در اون ظرف. پس بنابراین ما نحنفی هم که تعبیر شده است به این که وقوف خیران از اون قبیل عبارات است که ما بعد هیچ گونه وجه حسنی درش وجود ندارد. خب اگر این شد مصداق شبه در مورد بحث وجدانیون و توقف ما هم در اینجا از همین باب است که باید ما توقف کنیم، نه اینکه خیریت به معنای اینکه یعنی بهتر باشد.
پس شبهات بدیهی چرا تو مفاهیم خیر وجود داره؟
چرا؟
شما وقتی
شما
شبهات
بدیه را انجام میدید، نه این عنوان اسلوب این کلام تعبیری که اون اسلوب موارد دیگر را قرینه قرار میدیم که این اسلوب هم همین جوره. حالا ما فعلا نمیخوایم جواب بدیم که آقا روی کلمه کلمه اینا الان حرف داریم، روی تمام این حرفا حرف داریم، هنوز در مقام جواب و رد نیستیم. شیخ هم رضوان الله علیه اینجا پیداره ما میخوایم سعیمون بر اینه که استدلال را تا جایی که امکان دارد تقریب کنیم. قبل از اینکه وارد جواب بشیم چه از مرحوم شیخ چه از دیگران که جوابهایی که دادن، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه استدلال را جوری دیگری بیان فرمودن غیر از طریقه شیخ رضوان الله علیه. ایشان میفرمایند به همون سبک برهانی که در نوع فرمایشاتشان هست اینی که میفرمایند امر به توقف که در این روایات از روایات متعدده آمده است یا امر نفسی است یا امر طریقی است یا امر ارشادی. امر نفسی نمیشود باشد، چرا؟ چون مکرر در نظیر این در رابطه با آیات هم ذکر کردیم. اگر امر نفسی باشد نفس مخالفت این امر باید عقاب داشته باشد. پس در موارد مخالفت با این اوامر و ارتکاب مشتبه باید علاوه بر فرض اصابه با واقع، علاوه بر عقاب بر واقع، باید یک عقابم به خاطر این مخالفت امر ما داشته باشیم که توقف. و نتیجتا ارتکاب مشتبه برای شخص مکلف اسوأ حالا باشد از ارتکاب از حرام مسلم و معلوم، ولی که ایرا احدی نید. پس بنابراین مجالی برای این که این عوامل را در این قبیل از روایات نفسی بدانیم نیست. علاوه بر این که با لسان این روایات نفسیت نمی سازد، چرا؟ چون لسان روایات لسان عنوان توقف است. این قبیل از عناوین برای این است که بفهماند به مکلف که شما توقف کن تا رعایت واقع بشود. پس این عنوان توقف یا عنوان احتیاط، اینا برای تحرز از مخالفت با واقع است و این جنبه رعایت واقع مد نظر است. اگر این باشد پس با نفسیت هیچ سازشی ظاهری این عنوان نیز نخواهد داشت. پس امر در این روایات دائر است مدار اینکه یا اینکه باید طریقی باشد یا ارشادی. حالا وجه طریقیت را عرض بکنیم. طریقی باشد که واقع به واسطه این اوامر، ولو اینکه ابتداعا دلیلی بر تنجز اونها نداریم، اما بعد از ورود این قبیل از روایات واقع منجز بشود در حق مکلف. جنبه طریقیت برای این است که واقع را برای ما ولو اینکه وصول وجدانی ندارد، اما واقع را برای ما منجز کند. یا اینکه جنبه ارشاد باشد به اینکه عقل درک میکند ارتکاب مشتبه ممکن است انسان را واقع بسازد در حرام و از عقوبت اخروی شخص محفوظ نیست، بنابراین ترک بکند تا یعنی عقل این را درک میکند که انسان چیزی را که در امان قرار بدهد بهتر است از اینکه کاری را بکند که در امنیت و آرامش قرار نگیرد. ارتکاب شبهه او را از امنیت بیرون می آورد و در منطقه ناامنی قرار می دهد، کما اینکه در برخی از روایات که بعدا می خوانیم همین مضمون آمده است که شبیه به اصطلاح قرقگاه را به محرمات را به عنوان قرقگاهی قرار داده تشبیه کرده است. اگر کسی دور منطقه به اصطلاح ممنوعه چرخ بزند و دور بزند، یوق و علیه بله یوشک و ان یوق افی، نزدیکی در این است که یک مرتبه خلاصه پاش سر بخورد و وارد محرمات بشود. بله بنده خدا میگفت که چی؟ میگفت بله سر بخورد. پس بنابراین خب حالا در این روایات همه این عنوان اقتحام همه با فای تفریع آمده است. اگر این فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه تفریع بر امر بر توقف باشد، این وجه طریقیت این روایات خواهد بود. چون عرض کردیم امر یا طریقی یا ارشادی. طریقی بودن در صورتی است که ما فای تفریع را متفرع بر اون امر بدانیم، که امام علیه السلام که می‌فرماید باید توقف بکنید در شبهات، بعد تفریع متفرع بر اون توقف در امر بر توقف این است که فإن الوقوف عند الشبهة، این متفرع بر او یعنی ذکر لازم اوست در حقیقت. این کاشف از این است که این امر طریقی است و به دایی تنجیز واقع است. چجوری؟ از باب این که متفرع فرمودن بر اون امر لازم او را، که لازمه امتثال اون عدم امتثال و ترک اون امر و مخالفت با اون امر وقوف در شبه است. فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام في الهلكه، یکی تفریع شدن این لازم اون رعایت اون امره. اگر شما امر به توقف را رعایت کردید، قهرن متفرع بر اون این است که انسان متوقف یعنی رعایت کردن اثرش این است که انسان متوقف می شود در شبهه و توقف می کند در ظرف شبهه. و خب ما نحنفی ما شک در حرمت داریم، اگر این امر به احتیاط رعایت بکنیم به این است که ما متوقف می شویم در وضع در ظرفی که حکم برای ما مشتبه باشد. بنابراین هلکه در این روایت به معنای مفسده واقعی اگه تفریع باشد، تفریع بر امر باشد، هلکه یا تهلکه در اینجا به معنای مفسده مخالفت با حرام واقعی نیست، چون مفسده واقعی از لوازم مخالفت امر نخواهد بود تا متفرع بر امر بشود، بر امر به تفرع به توقف. پس خود این تفریع که فار و فای تفریعیه بگیریم، این شاهد است بر این که اراده شده است عقوبت از هلاکت، عقوبت مخالفت با این امر. و چون حالا اینجا یک شبهه‌ای باز وجود دارد، برای اینکه دفع دخل این شبهه بشود این بیان را دارند که ممکن است کسی بگوید آقا امر به توقف، امر به توقف در اطراف علم اجمالی است، نظیر همون حرفی که در بیان مرحوم شیخ داشته، و واضح است که شبهه ما اطراف علم اجمالی خودش منجز است با قطع نظر از این قبیل از روایات که امر به توقف دارد. جواب این است که شبهه مقرونه به علم اجمالی دیگه برای تنجزش نیازی به این امر به توقف در این روایات و امثال این روایات ندارد، چون به برکت خود علم اجمالی منجز شده است. پس معنا ندارد اراده شبهه مقرونه به علم اجمالی از عنوان شبهات در این روایات. پس عنوان شبهه در این روایات اجنبی از شبهه اطراف علم اجمالی خواهد بود. اینم به لحاظ همون تفریع است. پس شبهه بدویه‌ای که تنجز او به وسیله امر به توقف شده است، چون تفریع شده است برای شبهه بدویه، این مفسده قهرن دلیل می شود برای اینکه این اوامر جنبه طریقیت دارند برای تنجیز واقع. پس واقع برای ما منجز می شود با آمدن این روایات. اخباری هم غیر از این چیزی دیگری را ادعا نمی کنند. اما احتمال دوم هم در اینجا وجود دارد که فار استینافیه بدانیم و جملات القبیل فإن الوقوف اینا را در زر مقام بیان علت و یک کبرای کلی برای بحث بدانیم، چون اگر جنبه تفریعی باشد خب دیگه مرتبط می شود به جمله ما قبل که امر به توقف شده بود، ولی اگر عنوان تعلیل بدانیم این جمله را، قهرن دیگه یک کلی است که علاوه بر شامل شدن موردی روایات به سایر موارد شبهه هم تعمیم پیدا می کند، همونی که گفته می شود العلت و تعمم و تخصص. به این بیان چگونه خواهد بود؟ تقریبش انشاءالله بعد. فعلا در مقام تقریب استدلال به این قبیل، به این طایفه اولای از روایات، برای قول به احتیاط که مسلک اخباری است میباشیم. هنوز جواب از این طایفه از روایات ندادیم، ما نه به بیان مرحوم شیخ نه به بیان مرحوم حاشیه رضوان الله تعالی علیه ما صلی الله علیه و آله.